ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دست کم 68 نفر در حمله به مسجد سنی ها در عراق کشته شدند. گروه حماس 18 تن را به ظن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. علت قطع آب اصفهان، سقوط یک تانکر سوخت به زاینده رود اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. دست کم 68 تن امروز در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی ها در استان دیاله عراق کشته شدند. مقامات امنیتی عراق میگویند ابتدا بمبگذاری انتحاری خود را در ورودی مسجد منفجر کرد، سپس افراد مسلح شروع به تیراندازی کردند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و خبرگزاری ها میگویند مشخص نیست که این حمله کار افراد داعش بوده یا شبه نظامیان شیعه. شبه نظامیان شیعه همراه ارتش عراق در استان دیاله در حال جنگ با داعش هستند. گروه حماس امروز 18 تن را به ظن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی، مقام‌ها و یک سایت متعلق به حماس، این گروه فلسطینی در دو نوبت این 18 تن را اعدام کرده است. گروه نخست 11 تن بودند که صبح امروز اعدام شدند. 7 تن دیگر هم در میدان اصلی شهر غزه و در حالی که سرشان پوشیده شده و دستانشان بسته شده بود توسط اعضای نقاب پوش حماس کشته شدند. در این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خدمات اضطراری در نوار غزه اعلام کرد که در دو حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه 4 فلسطینی کشته شدند و اسرائیل هم گفته است که یک کودک 4 ساله بر اثر حمله راکتی حماس کشته شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه علت قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از شهر اصفهان را سقوط یک تانکر سوخت به زاینده رود گزارش داده است. بنابراین گزارش، نشت گازوئیل به رودخانه باعث توقف کار تصفیه‌خانه اصلی آب آن شهر شد. هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب فاضلاب به خبرگزاری مهر گفته است که بروز اشکالاتی در تصفیه‌خانه بابا شیخ علی سبب شد تا برای حفظ سلامت مردم شبکه آب مناطق مختلف شهر اصفهان را قطع کنند، اما مشکل اکنون برطرف شده است. پیکر سیمین بهبهانی، بانوی غزل معاصر، صبح امروز از محل تالار وحدت تهران به سوی بهشت زهرا تشییع شد. سیمین بهبهانی در 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و مشکلات تنفسی ناشی از کهولت سن 28 مرداد در تهران چشم از جهان فرو بست. از خانم بهبهانی 10 جلد کتاب شعر بر جا مانده است. همچنین ترانه‌ها و تصنیف‌هایی را برای خوانندگان سروده است. در مراسم پیش از خاکسپاری خانم بهبهانی، چهره‌های سرشناس ادبی و موسیقی ایران به سخنرانی و هنرنمایی پرداختند. این مراسم همچنین شاهد حضور طیف گسترده‌ای از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی بود. علی دهباشی، ناشر مجله بخارا در تهران و از حاضران در مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا برگزاری این مراسم را چنین تشریح می‌کند.
ابتدا جناب آقای تهامی، داماد خانواده بهبهانی که خودشون از هنرمندان مشهور دوبله ایران هستند، اعلام کردند که خانوم بهبهانی در وصیتش دو گزینه برایشان گذاشته بوده است، یکی در امامزاده طاهر، یکی هم در بهشت زهرا کنار پدرش. ایشون فرمودند که خانواده گزینه دوم رو انتخاب کرد، بنابراین به مقبره خانوادگی از به بهشت زهرا خواهیم رفت. پس از ایشان آقای صدیق تعریف آمدن، شعری رو از خانوم به آواز خوندن. بعد دکتر جواد مجابی گفتن که ایشون همیشه نسبت به مسائل وطنش، مسائلی که در پیرامونش اتفاق میافتاد، حساسیت نشان میداد و این رو در شعراش میشد دید. پس از ایشان آقای محمود دولت آبادی در جایگاه سخنرانی قرار گرفتن و از آرمانهای انسانی و عدالت طلبانه خانوم بهبهانی گفتند. سپس استاد آواز ایران آقای شجریان مطالبی در باره اهمیت جایگاه سیمین بهبهانی و تأکید بر مادر بودن ایشان گفتند. سپس آقای شهرام ناظری برای اولین بار شعر دوباره میسازم وطن رو به آواز خوندند. و پس از ایشان آقای همایون شجریان که در واقع کار آواز خودشون رو با خوندن سروده های خانم بهبهانی آغاز کرده بودن، شعر معروف چرا رفتی رو آغاز خوندن.
آقای بهباشی، آیا از مقام های رسمی کسی در مراسم امروز حضور داشت؟
آقای مرادخانی رئیس شورای موسیقی حضور داشت. مجری برنامه هم آقای سجادی که رئیس فرهنگسرای نیاوران هستند. بودن عده‌ای از شخصیت های فرهنگی دانسی، ولی هرگز داوطلب سخنرانی نشدن. کار رو سپردن به خانواده و هنرمندان وسیعی که خب من تصور میکنم در این 30 چند سال اخیر ما هرگز مراسمی به این وسعت و تنوع شرکت کننده از آقای دکتر داریوش شایگان و به علف سایب و زیا ممهد و بسیاری از شخصیت ها من نمیتونم اسم همش بگم، ولی در واقع به درخواست خانواده پاسخ دادن و مجلس باشکوه رو برگزار کردن.
آقای دهباشی، برخی از رسانه ها به ویژه رسانه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند تیترهای خاصی رو زدن، از جمله اینکه عنوان کردن هیچ کس بر پیکر خانم بهبهانی فاتحه نخواند. شما که در اونجا حضور داشتید شاهد این بودید که مراسم به چه صورت اداره میشد؟
شعار که داده میشد شعارهایی بود که با درود بر سیمین بهبهانی بود، یا شعر دوباره میسازم از وطن خوانده میشد. یکی دو بار هم مجری درخواست صلوات کرد که دهی صلوات فرستادن. یه چند نفری هم وسط سخنرانی سرود ایران رو میخوندن که مسئول جلسه گفت اجازه بدید که ما بتونیم به علت کمبود وقت سخنرانی ها رو پیوسته اجرا کنیم.
با توجه به اینکه خانم بهبهانی همیشه فعالیت های اجتماعی هم داشتن و جزو کسانی بودن که به نوعی منتقد سیاست های دولتی هم بودن، آیا در مراسم امروز نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
چیزی ندیدم که مبنی بر حضور مثلا نیروهای انتظامی یا چیزی باشه. بیشتر یه جلسه‌ای بود که واقعا مردمی بود و خب رعایت هم میشد. جمعیت سعی میکرد که چون تقاضای خانواده توسط آقای طهاوی تاکید شد که به آرامش برگزار بشه.
علی دهباشی، ناشر نشریه ادبی و فرهنگی بخارا در تهران، با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی گفتگو میکرد. هرگز نخواب سیمین.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
خود قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیان،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
یک هفته پس از آن که مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی برنده جایزه فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضی شد، رامین گلستانیان، فیزیکدان ایرانی، هم جایزه جهانی دریافت می کند. او برنده جایزه جهانی سال 2014 هولویک در رشته فیزیک شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
رامین گلستانیان، دانشمند ایرانی، موفق به دریافت جایزه 2014 هولوک در رشته فیزیک شد. این جایزه به دلیل فعالیت‌های آقای گلستانیان در زمینه مواد نرم فعال و به خصوص شناگران میکروسکوپی و ذرات کلویدی فعال به او اهدا می‌شود. مراسم رسمی اعطای جایزه قرار است روز 5 شهریور ماه در فرانسه برگزار شود. جایزه موسوم به هولوک که از جوایز معتبر جهانی در رشته فیزیک به شمار می رود، به یاد فیزیکدان فرانسوی فرناند هولوک نامگذاری شده. این جایزه از سال 1945 میلادی به صورت مشترک توسط انجمنهای فیزیک فرانسه و بریتانیا به فیزیکدانانی اهدا می شود که طی 10 سال به طور مداوم تحقیقاتی برجسته در حوزه فیزیک انجام داده باشند. فرناند هولوک که این جایزه به اسم او نامگذاری شده مدیر آزمایشگاه کوری بود که در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شکنجه و کشته شد. رامین گلستانیان، دانشمند ایرانی برنده جایزه 2014 هولوک، کارشناسی فیزیک را در دانشگاه صنعتی شریف خوانده و کارشناسی ارشد و دکترایش را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به پایان رسانده است. او مدتی در دانشگاه زنجان به تدریس پرداخت و همکنون استاد فیزیک دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. هفته پیش هم مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی برنده جایزه بین المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان شد. کنگره ریاضیدانان جهان اعلام کرد که دستاوردهای خانم میرزاخانی افقهای جدیدی را در رشته تخصصیش گشوده است. مریم میرزاخانی هم کارشناسی ریاضیات خود را در دانشگاه صنعتی شریف خوانده و دکترایش را از دانشگاه هاروارد دریافت کرده. او هم اکنون استاد دانشگاه استنفورد آمریکاست.
جایزه‌های برجسته علمی جهان در دست دانشمندان ایرانی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد عباس بافخی، سخنگوی شورای شهرستان بافخ در استان یزد، امروز خروج ماموران یکان ویژه نیروی انتظامی از محوطه معدن سنگ آهن بافخ را تایید کرد. به نوشته ایلنا، سخنگوی شورای شهرستان بافخ، گفت که مردم خواستار صدور قرار منع تعقیب و بازداشت برای همه کارگرانی هستند که با شکایت کارفرما از روز سه‌شنبه تحت پیگرد قرار گرفتند. بهروز کارونی،
یکی از کارگران متحسن در معدن سنگ آهن بافخ، در مورد خروج یگان ویژه نیروی انتظامی به خبرگزاری ایلنا گفت پس از روز سه‌شنبه که دستور بازداشت 18 کارگر این معدن با شکایت کارفرما داده شد، این یگان در محوطه معدن مستقر شده بود. ایلنا پیشتر گزارش داده بود که 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافخ در اعتراض به بازداشت امیر حسین کارگران و علی صبری، دو همکار خود، توسط نیروی انتظامی و نیز تلاش این نیرو برای بازداشت 16 کارگر دیگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند. این خبرگزاری در این حال روز جمعه به نقل از یک کارگر این معدن نوشت که تجمع آرام کارگران در محوطه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ادامه دارد و آنان از کار کردن خودداری می کنند. 5000 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی سازی این واحد از 27 اردیبهشت تا 4 تیر دست به اعتصاب زده بودند. این اعتصاب در واکنش به عرضه 28.5% از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته بود برگزار شد. قرار بود این سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند. پیش از این 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافخ در سال 79 به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود. در همین حال به نوشته وبسایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافخ از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایای خود در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. در نهایت در پی اعتصاب یک ماهه 5000 کارگر این معدن، دولت وعده داد که خواسته های آنان تحقق خواهد یافت. از دیگر خواسته های این کارگران برکناری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بود. آنها برای تحقق خواسته های خود 2 ماه مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. در همین حال محمد عباس بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در مورد خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق گفت اهالی شهر انتظار دارند وضعیت به حال عادی بازگردد. آقای بافقی با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه پنجشنبه شب شورای اسلامی شهرستان بافق با فرمانداری این شهرستان مطرح شد افزود اعضای این شورا به وکالت از اهالی شهر خواهان آن هستند که 15% از مجموع 71.5% سهامی که قرار بود بابت رد دویون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد برای جبران محرومیت‌ها و عقب افتادگی شهرستان بافق اختصاص یابد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 23:30 ایران.